بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در تشهد نماز که در نمازهای واجب به تبع وجوب نماز قرائتش واجبه، با پنج حقیقت روبرو میشیم. یک بخش از تشهد مسئله با عظمت و ریشه‌دار و اساسی توحید مطرحه. در یک بخش از تشهد با منفعت ترین کار انسان، بندگی و عبودیت نسبت به مبارک حضرت حق مطرحه. کلمه بندگی در تشهد با یک ضمیر در ارتباط با خداوند مهربان مطرحه. در بخش سوم هم مسئله بی‌نظیر نبوت و رسالت مطرحه. و در بخش چهارم هم به یک دعای مثبت برمیخوریم، بحث دعا معنونه. و در آخرین بخش تشهد هم مسئله امنیت. برای همه شما روشن که هر کدام از این پنج مسئله چه در کتاب خدا، چه در روایات، چه در دعاها دارای بحث بسیار گسترده و حکیمانه و عقلی و فردی و خانوادگی و اجتماعیه. یعنی متن تشهد با همه شؤون زندگی انسان سر و کار داره و اگر این تشهد نه با لفظ تنها بلکه عملاً در زندگی انسان تحقق پیدا بکنه، به فرموده رسول خدا انسان دارای خیر دنیا و آخرت خواهد شد. اما مسئله توحید در تشهد در شعار آسمانی و توحیدی لا اله الا الله مطرحه، اشهد ان لا اله الا الله، که از این لا اله الا الله تعبیر به کلمه طیبه شده، دعوت همه انبیاء خدا از امتها به تحقق لا اله الا الله بوده، نه به تکرار این کلمه که مرکب از لام و الف و هی دو چشمه. لا اله الا الله رو میشه به حیواناتی که یادگیریشون قویه یاد داد، به توتی، به کاسگو، و بعدم ازشون خواست که تکرار کنن تو قفس. حالا فرض بکنید که توتی یا کاسگو یا نوار روزی صد بارم لا اله الا الله رو تکرار بکنن، چه آثاری بر این الفاظ تنها باره؟ چه نورانیتی داره، چه روشنایی داره، چه تحولی ایجاد میکنه، چه تغییری ایجاد میکنه؟ ما همه نماز رو نوار کنیم، یا الان در همه کشورهای اسلامی سیدی هستش که 30 جزء قرآن در اون سیدیه، 24 ساعته روشنش کنن. الفاظ تنها چه آثاری در زندگی داره؟ خب نوار بخونه، یا حیوان تکرار بکنه لا اله الا الله رو، یا انسان فقط لفظ لا اله الا الله رو تکرار بکنه. یعنی انبیاء خدا از یک عمر 950 ساله نوح تا عمر نبوت رسول خدا 23 سال 124 هزار نفر، طولانی ترین عمر 950 سال، کمترین زمان به احتمال قوی 23 سال، معلوم نیست چند هزار سال عمر میشه. اینا واقعا این چند هزار سال و جهاد کردن، کوشیدن، تبعید شدن، شکنجه شدن، شهید شدن برای خاطر اینکه این سه تا حرف لام و الف و ه رو زبان مردم به چرخه. یه بچه فهمیدم هیچ وقت خودشو معطل تکرار لفظ بر زبان نمیکنه و بعد قانع بشه بگه هدف تأمین شد. کدوم هدف تأمین شد؟ تعلیم لا اله الا الله به قلب مردم بوده، به وسیله انبیا، به مشاعر مردم بوده، به درک مردم بوده و گفتن با زبان یه نشانهی برای قلب و درک و عقل بوده. حقیقت لا اله الا الله باید در دل تحقق پیدا بکنه، یعنی دل از بتخانه بودن در بیاد. لا اله، اله در اصطلاح قرآن یعنی معبود، یعنی موجودی که آدم زنجیر اطاعت از او رو برگردن وجودش بیاندازه. حالا این معبود اگر معبود باطلی باشه، اطاعت از معبود باطل کلنگی برای تخریب دنیا و آخرت اطاعت کننده است. کم هم نبودن در تاریخ معبودهای باطل، یعنی کسانی که خود رو در میان مردم به گونه‌ای جا انداختن و فضایی رو برای مردم به وجود آوردن که مردم از اونها اطاعت کنن، در حالی که فرهنگشون فرهنگ باطلی بوده، فرهنگ فساد بوده، فرهنگ غلط بوده. موسی بن عمران وقتی اومد به ملت گفت لا اله الا الله، یعنی فرعون رو از همه جوانب زندگیتون بیرون کنید، اطاعت از او رو بر خود حرام کنید، کمک به او رو بر خود حرام کنید، اقتدای به او رو بر خود حرام کنید، زیرا او نه خالق شماست، نه رازق شماست، نه اختیاردار شماست، نه دنیای شما دستشه، نه آخرت شما دستشه، نه رزق و روزی شما دستشه، یه قلدره، چیز دیگه اینه. شما اگه دورشو خالی کنین دیگه قلدر هم نی، چون قلدری او وابسته به اطاعت شماست، بله او که یه نفره، اگر یه عده از او اطاعت نکنن درباری تشکیل نمیشه، اگر یه عده از او اطاعت نکنن ارتشی تشکیل نمیشه، اگر یه عده از او اطاعت نکنن ادارات تابعه دربار تشکیل نمیشه. حرف موسی بن عمران این بود که این شخصی که الان در زندگی خودتون معبود انتخاب کردید، یعنی موجود واجب الاطاعه، او کارینی مثل خودتون، به دنیا اومده، جوان شده، پیر میشه، مریض میشه، میمیره، به حادثه بر میخوره و در مقابل هجوم بلاها قدرت دفاع از خودش رو نداره. به چه دلیل باید او همه کاره شما باشه و به چه دلیل شما باید در همه زمین ها مطیع او باشید؟ به چه دلیل؟ قسمت اول لا اله یعنی فرعون رو از زندگی پاک بکنید، یعنی یزید رو پاک بکنید از زندگی. الان بیشتر این کشورهای عربی دولتاشون طبق آیات قرآن کریم مشرکن. مشرک یعنی چی؟ یعنی به دروغ میگن خدا و به راستی، راستی که آدم و اهل جهنم میکنه میگن امریکا. خیلی هم دولت ایران باهاشون حرف زده ولی جواب میدن ما چاره ای جز اطاعت از امریکا نداریم، چاره ای جز تسلیم در مقابل امریکا نداریم. همون حرفی که مصریان نسبت به فرعون می زدن، شامیان نسبت به یزید می زدن، عراقی ها نسبت به ابن زیاد می زدن، بابلی ها نسبت به نمرود می زدن. حرف انبیا این بود که مقابل معبود واقعی، معبود قلابی و باطل چرا انتخاب کردید؟ مگه اینا چی کارن؟ فرعون من چه قدرتی داشت؟ با یه دو تا پارچ آبی که در رود نیل فرو رفت تو حلقش مرد، در مقابل یه ذره آب مقاومت نداشت. ملت میگفتن این معبود ماست، نمیگفتن آفریننده ما. با اشتباه نکنید، هیچ ملتی در پرستش معبود زنده و بت زنده نمی گفت او آفریننده ماست و نمی گفت او روزی دهنده ماست. می گفتن ما باید شکل زندگی رو از فرهنگ او بگیریم، نبایدم باهاش مبارزه کنیم، نبایدم باهاش مقاومت بکنیم. اما انبیا اومدن گفتن این اندیشه شما غلطه، این فکر شما باطله. فرعون کیه؟ یزید کیه؟ معاویه کیه؟ شاه کیه؟ بوش کیه؟ اینا رو انبیا به مردم اعلام کردن. خود ما ایرانی ها رو پیغمبر اکرم از معبودی مانند آتش نجات داد که بالاترین خدمت رو به ما کرد رسول خدا، آتش مقدس، نماینده یزدان. چه آتش مقدسی؟ همین آتشی که الان در معبدهای زردشتی در یه منقل روشنه، این با دستشویی یه بچه 6 ماهه خاموش میشه. چیز دیگه اینی؟ انبیا با این تعصبات بیهوده، با این افکار انحرافی، با این عقاید خرافی مخالف بودن. الان هم اگر رسول خدا بیاد تو جامعه با خیلی از کارهای مسلمان ها مخالفه که بوی ضد خدا میده. کهنه بستن به درخت که درخت حاجت من رو بده، این علم کردن درخت برابر پروردگاره، یه نوع بت. ذریح وقفی امامزاده که تصرف درش حرامه، قفل فولادی بخرم بیارم ببرم به زور تو شبکه های ذریح وارد بکنم، قفل بکنم که با این قفل بسته از کار بستم گره گشایی بشه. قفل آهنی چه قدرتی در این عالم داره؟ و شبکه های ذریح چه قدرتی در این عالم داره؟ یا 40 میلیون تومن علم 30 تیغه تو حسینیه گذاشتن برای حاجت گرفتن از علم، به علم متوسل شدن، یه مقدار فولاد و آبتلا چه قدرتی در این عالم داره که گره از کار بسته کسی باز بکنه؟ اول اومدن انبیا گفتن لا اله، تمام معبودهای باطل رو کنار بزنید از دلتون، چون همه این کارا بر اساس اعتقاد انجام میگیره. گاهی که خیلی عجیب کار مردم، خانواده هایی تو این شهرهای ایران هستن دین ندارن، حجاب ندارن، نماز ندارن، روزه ندارن، کرامت انسانی ندارن، اخلاق ندارن، پایبندی به قیامت ندارن، مشکل براشون پیش میاد، 4 تا زن نفهم تو همین خانواده ها دور هم میشینن و به اصرار میگن اگه میخوای مشکل حل بشه، سرطان بابا بزرگ خوب بشه، سل خانوم بزرگ برطرف بشه، شل زرد درست کن بده، آش اگه مرد بود خودشو نگر میده شل نره. سرطان معالجه میکن، علاج سرطان رو خدا به دانش طبیب داده و به دارویی که می نویسه اگر بنا باشه علاج بشه، اونم با اتصال دادن دارو و علم طبیب به پروردگار که خدایا طبیب رو تو راهنمایی کن بیماری رو درک بکنه، تو راهنمایی کن دوای مخصوص رو بینویسه و تو در دارو اثر بگذار. این توحیده. اما منهای پروردگار سراغ بوتهای زنده و بوتهای بی جان رفتن، این حرکت ضد خداست، این حرکت ضد توحیده. لا اله الا الله رو اول القاء به قلب امتها کردن که اول این دل بتخانه شده رو از بتخانه بودن درآر. حالا این بتی که در قلبت فرعون، نمرود، بوش، یزید، یا این بت دلار، یا این بت چیز دیگه‌ایه، یا مجسمه است، هر چی هست، دل باید از این بت‌ها پاک بشه. اگه دل از این بت‌ها پاک نشه، 80 سالم آدم بگه خدا باز اهل توحید نی، مشرکه. و جالب اینه که پروردگار در سوره مبارکه لقمان شرک رو مساوی با ظلم عظیم دانسته. ان الشرک لظلم عظیم، یعنی از خدای همه کاره دست برداشتن و به بت‌های هیچ کاره وصل شدن. واقعا این ظلم عظیم که آدم طبیب اصلی رو رها بکنه و بره پیش یه بی‌سواد بگه مشکل منو حل کن، خالق آسمانها و زمین رو رها بکنه و آفریننده خود رو رها بکنه، بره به فرعون بگه اگه تو نباشی من نمیتونم زندگی کنم، یا به امریکا بگه اگه تو پشتوانه من نباشی من نمیتونم حکومت کجا و کجا باشم. اینه بت پرستی، تکیه کردن به غیر خدا به عنوان این که غیر خدا مستقلن تو زندگی من نقش داره، این بت پرستیه. با دلی که بتخانه است، روزی 1,000,000 بارم آدم بگه لا اله الا الله، این لا اله الا الله نه ثوابی داره و نه نقشی در زندگی داره. یه بازی با لا اله الا الله به وسیله زبانه، هیچی دیگه نیست. من یه مطلبی رو براتون بگم که کاملا این مقدمه‌ای که شنیدید در قلب مبارکتون و فکر مبارکتون جلوه نوری کنه، که 124,000 نفر برای لا اله الا الله چگونه زحمت کشیدن، آیا برای لفظ بوده و چرخیدن رو زبان، یا نه تبدیل کردن باطن و ظاهر مردم به توحید. اگر اینجور نشه هیچ گفتن لا اله الا الله به درد نمیخوره. در حادثه کربلا داره، خیلی این رو دقت بفرمید، خیلی مهمه که خدای نکرده آدم دچار اشتباه در توحید نشه، یه عمری مشرک نباشه خیال بکنه موحده. شما همه حضرت ابی عبدالله الحسین رو در حدی میشناسید. امام انتخاب شده پروردگار طبق مدارکی که ما داریم و روایاتی که اهل سنت نقل کردن. حرف ما تنها نیست، اونایی که عربی خوندن میتونن یک کتاب سه جلدی اهل تسنن رو که به نظر خود من که 45 سال با کتابهای علمی شیعه و سنی سر و کار دارم، یکی از بهترین کتابهای اهل سنت، بسیار با ارزش این کتاب، در ترکیه هم نوشته شده خیلی وقت پیش، به نام ینابیع المودّة، نویسندش هم یک عالم معروف متین با انصاف اهل سنت به نام شیخ سلیمان بلخی قندوزی. سه جلد. نزدیک 2000 از نابترین روایات در این کتابه که اونا نقل کردن. تو بخشی از این روایاته که انتخاب این 12 نفر بعد پیغمبر مستقیماً به وسیله خدا بوده نه پیغمبر. پیغمبر نبود که پیش خودش بر و بعد خودش علی رو معرفی کرد، خدا به او گفت علی رو معرفی کن. اول خدا امیرالمؤمنین رو به امامت انتخاب کرده، بعد به پیغمبر گفته ابلاغ کن نه انتخاب. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. انتخاب نیست، نه در آیات نه در روایات، انتخاب مال خداست، ابلاغ مال پیغمبره. امام مجتبی به امامت انتخاب خداست، ابلاغش مال پیغمبره. ابی عبدالله الحسینو خدا به امامت انتخاب کرده، پیغمبر ابلاغ کرده. اینو ما شیعه نمیگیم تنها، با ما میگیم، اما با 100 تا روایت ما میگیم، اونا میگن با 2000 روایت. شما بگو پچر اونا به امامت اینها اعتقاد ندارن و اقتدا به اینا نمی کنن، دلشون نمیخواد. خدا انسان رو آزاد آفریده، زور به کسی نمیگه. خدا زمینه شناخت علی و امام حسن و امام حسین و امام صادق رو به عقل همه میده. یکی میگه من نمیخوام به علی اقتدا بکنم، میخوام به یکی دیگه اقتدا بکنم، خدا هم چماق تو سرش نمیزنه چرا این کاری میخوای بکن. تا زنده است آزاد، حساب مال بعد مردن، اینجا هم کسی حساب نمی کش. ولی این مسئله در کتابهاشون هست. پس حضرت ابی عبدالله الحسین به امامت به وسیله خدا انتخاب شده، پیغمبر امامتشو ابلاغ کرده، طبق آیه شریفه سوره احزاب. کدام آیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حضرت ابی عبدالله الحسین دارای مقام عصمت، یعنی 57 سال عمر یک بار فکر انجام یک گناه کوچک هم بر ابی عبدالله نگذشت. و امام طبق روایات خزانه علم الله و طبق آیات قرآن واجب الاطاعت انتخاب شده خداست یک، واجب الاطاعت دو، دارای مقام عصمت سه، خزانه علم الله چهار. زینب کبری داره بر میگرده به طرف خیمه ها، یه مرتبه دید این لشگر دارن تکبیر میگن، زنده باد بت نمیگن و زنده باد یزید نمیگن و زنده باد پاسور نمیگن و زنده باد موسیقی نمیگن و زنده باد پیروزی نمیگن، تکبیر دارن میگن، دارن میگن الله اکبر الله اکبر. زینب کبری وقتی صدای الله اکبر دست جمعی رو شنید برگشت به طرف میدان که اینا برای چیه مرتبه دارن شعار الله اکبر میگن، دید اینا علت شعار الله اکبر گفتنشون الله، ببینید الله الله اکبر، علت شعار گفتنشون اینه که تو گودال سر ابی عبدالله رو جدا کردن زدن بالای نیزه، دارن میگن الله اکبر. این الله اکبر در قتل ابی عبدالله بفرمید چه ثوابی داره، چه نقشی تو زندگی داره، چه سودی در پرونده داره. این الله اکبر قلابی که از یزید پرستان داره صادر میشه، این چه دردی رو در دنیا و آخرت دوا میکنه؟ چه این که اینا بگن الله اکبر یا یه خر بگن الله اکبر، چه این که اینا بگن الله اکبر یا کسی دست رو در گوشش بذاره بلند بگه کفتر پرید، چه فرقی بین جمله کفتر پرید با الله اکبر ایناست؟ هیچ. طرف دفترش تو ماشینه، روز شنبه شیش بعد از ظهر، از ده نفر طلبکار صورت برداری کرده که بره در خونه هاشون، یکی تجریشه، یکی قلعکه، یکی ولی عصره، یکی نیاورونه، یکی دولته، ده نفر رو آدرس تهیه کرده بره در خونه شون، به هر کدوم هم 10 میلیون پول نزول داده و امرو روز تاریخ اینه که برای هر 10 میلیونی مثلا 300,000 تومن از این ده تا بگیره. قرآن مجید برای این عمل رباخوری میگه به رباخور بگین خدا و پیغمبر با تو جنگ داره، امیرالمؤمنین میگه پیغمبر به خود من گفت یک گرون ربا برابر با 20 زنای با محرم گناهش سنگینه. درست؟ حالا اینم پشت فرمونه میخوره به ترافیک، پلیس هم اومده چراغ قرمز و زمانشو از 60 ثانیه کرده 200 ثانیه، دود و گرد و غبار و سنگینی ماشینا و بی‌حوصلگی این رباخور، هی نگاه میکنه به چراغ قرمز میگه لا اله الا الله، چرا سبز نمیشه؟
حقیقت لا اله الا الله تو سوره بقره میگه من و پیغمبرم با این رواخور جنگ داریم. پیغمبر میگه یک درونش مساوی با 20 زنای با محرم گناهش سنگینه، شما بفرمین این لا اله الا الله چیه که این داره میگه؟ لا اله یعنی بت پول ربا نباشه، یعنی زنا نباشه، یعنی عرق و ورق نباشه، الا الله یعنی خدا تو زندگیتون باشه، خدا در اخلاقتون باشه، خدا در اقتصادتون باشه، خدا در عملتون باشه. این لا اله الا الله قلبی و عملی آخرش زبانیه. یعنی وقتی ربا نخوردم، رابطه با نامحرم نداشتم، ظالم نبودم، مال مردم خور نبودم، پامال کننده حقوق نبودم، دلم اسیر معبود باطل و بت باطل نبود، بعد اگر بگم لا اله الا الله از عالم بالا میگن راست میگی، کنت صادقا. این یه بخش از تشهد. اشهد و ان لا اله الا الله، اونم وحده لا شریک له، هیچ بتی کنار خدا نباید باشه، خودش باید در دل باشه و در عمل و تو زندگی، بت نه. لا اله. خب یه حقایقی در این لا اله الا الله من یادداشت کرده بودم امروز که براتون بگم، از قول رسول خدا و امام باقر علیه السلام که چند تا قطعه بسیار زیبا و ناب و پرمعناست، فرصت اجازه نداد، انشالله جلسه بعد. سر خونالود برادر رو که بالای نیزه دید خیلی نگران شد، یه چند کلمه با سر بریده حرف زده، من حرفاشو بگم دلسوزه، جاری کننده یه اشکه. صدا زد حسین من، حادثه کربلا رو، کشته شدن تو و فرزندان و یاران تو، جدم پیغمبر به من خبر داده بود، مادرم به من خبر داده بود، بابام علی به من خبر داده بود، برادرم امام مجتبی خبر داده بود، انگار اونا خواستن به من آمادگی روحی بدن که من این مصائب رو تحمل کنم، اما هیچ کدام به من نگفته بودن که یه روزی هم میاد که خواهر سر بریده تو رو بالای نیزه ببینه. این خیلی برای من سنگینه، به خصوص که دارم نگاه میکنم میبینم پیشانیتم شکسته و محاسنت به خون پیشانیت خون آلود شده. این انصاف نیست که سر تو بالای نیزه، پیشانیت شکسته، اما سر خواهر سالم باشه. قافله وقتی حرکت کرد چنان سر به چوبه محمل زد که قطره قطره خون زهرا از پیشانی زینب از کنار محمل ریخت. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو موحد واقعی قرار بده، از گناه شرک حفظ فرما، دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت انبیا قرار بده، بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، دشمنان ما مخصوصا امریکا و اسرائیل ذلیل و زمینگیر کن، وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده، برحمتک یا